مامان بابا خیلی خوبن سایه. ای خدا وقتی نیستن میشن باور کن به خاک آقا. بنده کفش رو یادمه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه ام ساعت 7:30 در بخش خانه امن برنامه صبح و گفتگوی شبکه رادیویی گفتگو صحبت میکنم با جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار محترمتون و همینطور تهیه کننده عزیز و همه دستندرکاران برنامه خوب صبح گفتگو در خدمت
شما هستم.
بزرگ باید سوال ما رو شنیدین؟ سوال پیامکی ما رو؟
بله
جریمه شدی شما؟
جریمه هم شدم و عرض کنم خدمتون، خب به واسطه بحث بیماری و حتی حضور در کمیسیون های پزشکی که داشتم مجبور بودم چند باری بین شهرستان و تهران تردد بکنم برای اینکه به ترافیک نخورم تو اون بحث بیماری مونها، مجبور شدم شب حرکت بکنم. خب اتوبوس که وضعیتش مشخصه، فضای کم و احتمال بروز بیماریش بیشتر بود، خیلی زیاد بود. هواپیما هم که با اون قیمت خیلی زیاد و از اون طرف هم متاسفانه اصلا حتی یه بارم که سوار شدم احساس کردم چه داره صندلی‌ها رو بجنگ کم کنن بیشتر کردن.
بله متاسفانه این اتفاقی که باید
میافتاد فقط بحث رعایت پروتکل‌ها اومدن فقط پذیرایی را رو کم کردن، نه صندلی و تعداد مسافرها.
ما امروز وقتمون یک مقدار از روزهای دیگه کمتره، اگر موافق باشید بحث امروزمون رو شروع کنیم.
من خیلی کوتاه بله. یکی از مشکلاتی که مسائلی که خانواده ها خیلی بیان میکنن وقتی پای صحبتشون میشینن، میگن بچه ما خیلی حرف میزنن، خیلی سوال میکنن، خستمون میکنن، حوصله‌مون رو سر میبرن، گاهی اوقات میمونیم از اینکه چی بهشون جواب بدیم. من از خانواده ها خواهش میکنم حتما با حوصله سر وقت جواب سوالات پی در پی و عجیب و غریب بچه‌ها رو بدن، حتی اگر ندونستن بررسی بکنن، پرسش از مدرسه، از به هر حال اینترنت، چیزایی که وجود داره از اساتید مختلف سرچ بکنید، حتما جواب بچه‌ها رو بدید. من یک داستان خیلی کوتاه رو میگم و جمع کنم این بحث رو. حضرت خضر جای خوندم که با یارانشون از جای گذر می‌کردن، هوا تاریک بوده، اینها در حال گذر و عبور، یاران حضرت خضر پاهاشون میخوره به یک مقدار سنگ و چیزهایی که رو زمین افتاده بوده، اینا رو بر میدارن، میبینن چقدر صاف و صیقلی هست این سنگ ها، میگن چیکار کنیم اینا رو بر داریم یا نه. چند تایی از یاران حضرت این سنگ ها رو بر میدارن، بعضی ها هم بر نمیدارن. یکی میگه خب از حضرت سوال بکنیم که چیه این سنگ ها، سوال میکنن. حضرت پاسخش این بوده که چه کردید؟ میگه ما خب بعضیا برداشتیم بعضیا بر نداشتیم. میگه این سنگ ها طوری هست که فردا صبح همه تون پشیمان میشید، چه اونایی که برداشتن چه اونایی که بر نداشتن. جالب میشه برای اینها، صبح وقتی خورشید طلوع میکنه میبینن سنگ هایی که برداشته شده سنگ های طلا، سنگ های قیمتی و سنگ های ارزشمند هست. هر دو گروه پشیمون میشن، چه اونایی که برداشتن و چه اونایی که بر نداشتن. اونایی که برداشتن میگفتن ای کاش بیشتر بر میداشتیم، اونایی که بر نداشتن میگفتن ای کاش حداقل ها رو بر میداشتیم. زندگی بچه‌های ما هم اینطوره، کوله‌بار بچه‌مون رو پر بکنیم از پاسخ‌های صحیحی که امروز بهشون میدیم. بچه‌های ما در زندگی آینده‌شون نباید پشیمون از این بشن که چرا امروز وقتی کنار ما هستن تجربه خوبی کسب نکردن از تجربیات پدر و مادرشون. تجربیات خودمون رو در اختیارشون بگذاریم و به پرسش‌های مختلف بچه‌هامون انشالله با حوصله جواب
بدید. من ممنونم. فقط یه نکته رو من بگم، ما فردا از فردا اونطوری که در خبرگزاری ها و خب سایت های خبری منتشر شده مدارس قرار بازگشایی بشه، اگر این امکان هست فردا حتما راجع به این موضوع صحبت کنیم. خب قطعا یه سری از بچه‌ها با چالش های مواجه میشن بعد دو سال خورده آموزش غیر حضوری، حالا باید وارد مدارس بشن، روی نیمکت ها بشینن و احتمالاً براشون
به خصوص بچه‌های دبستان که تو دو سال اول نرفتن مدرسه بعد حتما در خدمت میکنم.
بسیار ممنونم، متشکرم، روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از آقای صدقایی.
خواهش میکنم جناب دکتر، خدا
نگهدار. دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو.
موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
امیر حسین پیامی اومده تو این زمینه؟
بله همچنان داره پیام میاد. خیلی از دوستان اشاره کردن که به واسطه همین جریمه ها خودشون متکی شدن به تاکسی های اینترنتی. خانم زهرا راد از اصفهان میگم خیابان پیروزی نوشتن بله جریمه شدیم، جریمه‌اش رو هم پرداخت کردیم. دوست عزیزی پیامک جالبی دادن، آخرین پیامک باشه که گفتگومون رو انجام میدیم، نوشتن ما دونگی نذاشتیم، پسر من هر شب با ماشینم میرفت بیرون و پیامک جریمه‌اش برام میومد.
درسته،
حالا باز بگیم با بچه‌ها
خوش نمیپرداختن چون الان آقای جهانی گفت که بالاخره
تخفیف میشه. حالا نمیتونیم علنا اعلام کنیم که نپردازین،
نه
یه صبری کنید،
نه دیگه من که دارم میگم صبر کنید، بلکه تخفیف، چون آخه 200,000 تومان کم که نیست، توی کارگر میره کار میکنه 200,000 تومان
کافیه در ماه 5 شب جریمه بشه 1,000,000.
بله بسیار خب، در هفته بسیج هستیم امیر حسین، میخوایم درباره موضوع علم و پژوهش در حوزه بسیج صحبت بکنیم. آقای دکتر مهدی رحیمی رو خط ارتباطیمون هستن، مسئول محترم سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری کشور. آقای دکتر رحیمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر رحیمی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون عرض ادب می‌کنم. آقای رحیمی صداتون یه مقدار ضعیف به ما میرسه، صدای بنده رو میشنوید آقای دکتر؟
بله صداتون دارم.
سلامت باشین ان شاء الله، ما هم الان صدای شما داریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی.
سلامت باشین، همچنین بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی رادیو جواب.
خیلی متشکرم. رادیو گفتگو البته آقای دکتر رحیمی.
رادیو گفتگو ببخشید.
سلامت باشید. آقای دکتر می‌خوام از موضوع پژوهش و فناوری در حوزه بسیج صحبت بکنیم، آخرین یافته ها رو برای ما بگید.
بله خب من قبل از اینکه شروع بحث بکنم، خب حضرت آقا در سند اطلاعی 10 ساله بسیج فرمودن که بسیج پاره تن مردم است و هرگز نباید مسئله مردم رو فراموش کند. خب به نوبه خودم هفته مبارک شجره طیبه و درخت تناور و برومند بسیج که نشأت گرفته از آرمان های امامین انقلاب اسلامی است رو به خدمت همه بسیجیان خاص مخترعین، مبتکرین، فناوران، نخبگان و پژوهشگران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید.
خب در همون دوری که استحضار دارید در چله دوم هستیم و بعد از بیانیه گام دوم که حضرت آقا جهاد علمی رو مطرح کردن، بر اساس همین سند اطلاعی 10 ساله بسیج علمی توسط حضرت آقا به سازمان بسیج مستضعفین ابلاغ شده. در پی نوشت این سند نقشه راه بسیج علمی ذیل این سند توسط حضرت آقا که ابلاغ شده نوشت تدوین شده. در این نقشه را در که در افق 5 ساله است هدفش گذاشتیم برتری سازی و اقتدار آفرین با مرد و سالار کردن علم و فناوری. و هدف کلی اینه که ما بیایم علم و فناوری رو در جامعه گسترش بدیم و مردم سالاری دانشی رو در جامعه ایجاد بکنیم. خب این هدف کلی است. هدفهایی که ذیل این برای محقق کردن این اتفاق میفته در جامعه ما لازم و ضروری هست که اتفاق بیفته، اینی که حتما باید در کشور ما تغییر رویکرد از مقلد به نوآور برای تولید علم ایرانی اسلامی به وجود بیاد. به عبارتی ما بتونیم مسائلمون رو از منشأ و از خلقت احصا بکنیم. در این صورت این کشور میتونه توسعه علم و فناوری که در کشور در حال اتفاق هست رو تبدیل به یک اقتدار علمی بکنه و یکی از مؤلفه های اقتدار علمی به رو به کشور به ارمغان بیاره. دومش که در بیانات جدید حضرت آقا در 26 آبان ماه بیان فرمودن که تمدن نوین اسلامی رو باید با علم نافع تولید کرد. تولید علم نافع و مرجع اساس است، یعنی علمی که بتواند نیاز جامعه و جامعه بشری ما رو حل بکند. نیازمندی ها در خصوص مسائل اقتصادی، مسائل صنعتی، مسائل سیاسی و فرهنگی بتونن نخبگان و استعدادهای برتر این جامعه بتواند روش های علمی رو برای حل مشکلات پیدا بکنند. و سومین هدفی که وجود داره طبیعتا برای این همه کارا رو داریم میکنیم که بتونیم جذب تربیت و کادرسازی علمی رو داشته باشیم و بتوانیم در جامعه مجتهد علمی پرورش بدهیم. به عبارت دیگه تلاش بشه در کشور، هممون تلاش بکنیم در کشور که دانشمندان تراز اول جهانی رو داشته باشیم، که دانشمندان تراز اول جهانی بیان به اینها استناد بدن در واقع در به واسطه اسناد علمی که دارن. و در نهایت هم یکی از اهداف جزئی ما تحقق اقتصاد دانش بنیان هست و افزایش شرکت های دانش بنیان مردم پایه. این نقشه راهی بود که برای این منظور در نظر گرفته شد. خب در هفته بسیج قرار داریم، امروز هم روز علم و فناوری هست. ما برای این که به این اهداف برسیم برنامه های متنوعی رو در سال 1400 که سال آزمونه یه سند 10 ساله اطلاعی بسیج هست رو در دست اقدام داریم. امروز هم در خدمت همشهریان و عزیزانمون هستیم در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد که اومدیم خدمتشون در یکی از راهبردهای بسیج علمی، جریان سازی و گفتمان جهاد علمی در جامعه است که جشنواره جهادگران علم و فناوری در هفته بسیج در اغلب شهرستان‌ها و استان‌های کشور به همراه نمایشگاهی از دستاوردهای این عزیزان به مدت 1 تا 3 روز برگزار میشه.
خیلی متشکرم.
و در نهایت اجلاسیه جشنواره از برترین موضوع‌های علم و فناوری در بعد استان تجلیل به عمل میاد.
ممنونیم ازتون جناب دکتر مهدی رحیمی. ما روزهای دیگه هم ان شاءالله در حوزه بسیج بیشتر گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم اون چیزی که در قالب اهداف بهش اشاره کردید محقق بشه و به آرزوهامون برسیم، همه مردم ایران. اون چیزی که در قالب بسیج و اهداف و آرزوها و نقشه راه گفتید شاید آرزوی خیلی از مردم هست. آقای دکتر رحیمی عزیز، امیدوارم که بسیج بستر ساز تحقق این وعده ها و آرزوها بشه
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم. سلامش محیطی که این کار بتونه در کار نهضتی و خیزش علمی برقرار کنه، محیط بسیجیه، چون تفکر جهادی بیاد پشت بند قضیه، ان شاء الله مسائل مشکلات کشور در چله دوم بتونیم ان شاء الله حل کنیم.
خیلی ممنونم و خداحافظتون بشه.
سلامت باشی. خداحافظ شما.
خب امیر حسین چند تا پیام بخون.
بله، نوشتن کاش ماشین داشتم تا جریمه بشم.
بله
خیلی بده ماشین نداشتم.
آ یعنی ای کاش یه
سرمایه، ای کاش جریمه میشدم ولی در کنارش ماشین هم داشتم که جریمه میشدم. دوست عزیزی که ماشین ندارن این پیامک رو نوشتن و نوشتن آقا نمیشه ماشین خرید. بله قیمتا عجیب و غریب شده. خب نوشتن سلام وقتتون بخیر، من امروز می‌خواستم واریز کنم. ماشین بخرم ان
شاء الله.
نوشتم من امروز می‌خواستم واریز کنم ولی خب اگه میگین تخفیف داره دیگه واریز نکنیم فعلا.
نه نکنم. آره من که اعتقاد دارم واریز نکنم. آره. چون بالاخره ببین اینا همونطور که اونجا میگفتن 60% یه جا میره، چه میدونم 20% یه جا میره، 15% یه جا میره. یعنی که تو شهر تهران اگه جریمه بشی معلومه که تو شهر تهران این هزینه بشه.
بله امکان داره جای دیگه. یعنی شما از این پیامک رو هم بخونم.
آره بخون.
نوشتن که اگه هر روز بتونید برای یکی از خرجای ما تخفیف بگیرید عالی میشه.
نمیشه آخه بعضی چیزا رو، مثلا ما دیروز مرغ رو گفتیم مثلا مرغ از ترکیه وارد کردن کیلوی 20 تومن. خب این که دیگه تخفیف نداره، این یه فرصت دیگه.
حالا در جاهایی که میتونی برای مردم تخفیف
32 تومن 40 تومن رو مثلا تو بتونی 20 تومن میگیری، یعنی اصلا تخفیف این سورپرایزه، تخفیف نیست. الان ای حال آره سعی میکنم یه جایی که بشه تخفیف کنم. من واقعا این کارو میکنم امیر حسین، سعی میکنم این کارو بکنم. مثلا میدونی چی بگم، خدا بگه بر میخوره یه وقت به مردم
چی شده.
مثلا ببین حالا لزومی نداره برنج 50 تومن آدم بخوره، برنج هندی هم خوشمزه است، میدونید این تخفیف دیگه. یعنی آدم بتونه
خوشمزه بودن رو باهاتون بحث دارم ولی بالاخره خورد
آدم. آره دیگه بالاخره چه میشه که آدم حسین شرایط اینه دیگه. ما تو رسانه مگه چقدر میتونیم تغییر بدیم؟
ولی خب به هر حال به شخصه من به عنوان کسی که توی رسانه دارم کار میکنم خیلی دوست ندارم به مردم بگم که کمتر بخورید، گوشت نخورید.
اینو نمیگم.
ما آرزومون اینه که همیشه مردم در یک سطح بسیار خوب رفاهی خب بتونن زندگی
کنن. البته آرزو از جوانان
نیست. ان شاء الله که این اتفاق بتونه بیفته. در حد خودمون هم تلاش میکنیم. آره. این اتفاق برای مردم کشور
بیفته. آرزو از جوانان نیست، البته امیر حسین اشکال نداره. اما واقع مطلب اینه که آخه میگه بودی که وار، اینی که هست. خب من بودی که وار اگه درست بگم
کجاییه؟
هموطنای آذریمون میگن. آها. میگن همینی که هست. خب اینی که هست دیگه، الان من چیکار میتونم بکنم، چه تغییری میتونم ایجاد بکنم؟ بعد با حرص خوردنم که درست نمیشه. نقد مسئولینم که دیدید دیگه، وقتی نقد میکنی
اسنپ کار کنید
اصلا بهشون بر میخوره،
درآمدش بی‌نظیره.
خیر خب باش، حالا اینم به فکر، اینم به پیشنهادیه. خب ممنونم از امیر حسین، بیشتر ممنونم از هموطنایی که پیام دادم. بله چشم، ما واقعا اگه بتونیم یه جایی تخفیف، اگه دست ما باشه حتما این کار رو میکنیم. اما واقعا مطلبی که تو اقتصاد هم ارزش افسوده است، هم سود ایناست که حرف اول و مهمه و اولا رو میزنه، و واقعا مطلبی که خیلی چیز دست ما نیست. ما به عنوان رسانه فقط میتونیم یه چیزایی رو بگیم، یه جایی هم به اندازه شما بلکه بسیاری جا بیشتر از شما حرص میخوریم، اما چه کنیم که بیشتر از این دستمون بر نمیاد. ما رو حلال کنید. بریم
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب میخوام درباره معاینه فنی صحبت کنیم، اما نه معاینه فنی خودروها که بر اساس قانون هوایی پاک بعد از 4 سال از گذشت عمر تولیدی خودرو اون خودرو بایستی معاینه فنی بگیره برای سال پنجم عمرش. و جالب اینجاست که این خودرو مثلا چه میدونم 30,000 کیلومتر یا مثلا 2 سال یا 3 سال نهایتاً گارانتی داره و بعد از 3 سال هم که خب کنیسترش خراب میشه، مبلغ کلانی باید بدیم عوض بکنیم یا اگزوزش سوراخ میشه باید عوض بکنیم. در واقع خودروسازه یه جورایی در رفتن از این قانون، یه جورایی باید با گارانتی چفت میشد این قضیه که اگر ماشین خراب بشه بتونی بری و کنیسترش رو عوض کنی با گارانتی، نه اینکه پول بدی هزینه کنی. یه همچین کلاهی رو سر مردم گذاشتن خودروسازا تو قانون هوایی پاک. اما کنار این قضیه دیده شده بود که تو قانون هوایی پاک خود موتورسیکلت‌ها باید برن برای معاینه فنی.
جدی باید برن؟
آره، اما یه جوکیه واقعا.
آخه موتورای ایران پلاک نداره طرفش می‌خواد بره معاینه.
جوکش همینه. آقای محمدرضا گویا الان رو خط ارتباطیمون هستن، مدیر محترم ارتباطات ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران. آقای گویا سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم خدمت جناب علی، جناب راسخ و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و ادب دارم. ان شاءالله که روز خوبی رو در پیش داشته باشن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای گویا. من فکر می‌کنم اون چه در افواه عامه گفته میشه اینی که 3 میلیون موتورسیکلت تو کشور دارن فعالیت می‌کنن. بعضی از اینا رو اگه دقت کرده باشید تو مثلا بازار تهران یه دفعه مثلا نزدیک 70 80 تا طاقه پارچه پشتشه، به اندازه یه خودرو پشتش باره، داره بار میبره. یا بعضی‌ها پیکن کار میکنن و خیلی اتفاقات دیگه. اصلا معاینه فنی موتورسیکلت یعنی چی؟ چه معنی داره؟ اصلا میشه این کارو کرد؟ مگه اصلا موتور رو میشه ساماندهی کرد؟
درست میفهمم کاملا. حالا اساسا چیزی که در واقع در سیاهی انتشار سال 1396 شرکت کنترل کیفیت شهرداری تهران در واقع به عنوان یک مرجع معتبر اعلام کرده، در بخش آلاینده های گازی در واقع موتورسیکلت ها سهم 20% و در تولید ذرات معلق سهم 10% دارن. در واقع اونجوری که مشخصه تقریبا 1/5 آلایندگی در واقع متوجه این وسایل نقلیه هستش. آن چیزی که در قانون قید شده در واقع برای موتورسیکلت ها هیچ استثنایی وجود نداره. مثل سایر وسایل نقلیه بایستی معاینه فنی اینها هم به صورت سالانه انجام بشه، ولی متاسفانه در واقع این اتفاق نمیفته. آن چیزی که وظیفه شهرداری تهران بوده در واقع تأمین این زیرساخت بوده و ما در حدود در حال حاضر 11 خط معاینه فنی در 6 مرکز داریم که این موتورسیکلت ها میتونن از خدمات این مراکز استفاده کنن. البته من یک مسئله رو باید تأکید بکنم، در واقع آن چیزی که در آمار اعلام میشه از این 2.5-3 میلیون در موتورسیکلتی که در شهر تهران هستش، بالغ بر 90% اینها کاربراتوری هستش.
درست.
و این خودش یک موزل بسیار بزرگیه. واقعیتش اینه که حالا آن چیزی که تو وسایل نقلیه هستش از دو حالت خارج نیست، یا شما باید استاندارد توریدش رو سختگیرانه بکنی.
درسته.
در واقع یه وسیله نقلیه با کیفیت خارج بشه از درب کارخونه.
خوب.
و در نهایت هم باید این رو پایش بکنه که بتونه حالا طول عمر که بهش خوردهش بتونه اون وضعیت استاندارد خودش رو حفظ بکنه.
دوست.
قطعا معاینه فنی بخشی از یک اقدام هست.
دوست.
یعنی اگر ما تمام این موتورسیکلت ها رو هم معاینه فنی بکنیم، قطعا تو زمینه ایمنی و آلودگی هوا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. آن چیزی که بایستی، اون راهکاری که بایستی در واقع تدبیر بشه اینه که حمایت بشه از اینا. و حتما من تاکید میکنم حمایت، 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 که این وضعیت در واقع موتورسیکلت های کاربراتوری در واقع ساماندهی بشه و اینها از ترجمه خارج بشن.
درسته. البته قانون که مشخصا اجازه تولید موتورسیکلت های کاربراتوری الان 2 سالی که نمیده، الان
بله، سه سال گذشته. بله، از سال 95 بله، از سال 95
در واقع قانون که 95 بود، اما دو سه سالی که تولید داشت به سمت تنظیم
دقیقاً به همین صورت.
یه پروسه فکر کنم در 15 ساله باید صبر کنیم تا این موتورسیکلت‌ها تکلیفشون روشن شه. اما اینکه گفتید یه پنجم آلودگی شهر رو به خاطر موتورسیکلت، شما قبول دارید این حرفو؟
که یک پنجم. آره. بله، به هر حال آن چیزی که مرجع رسمی بوده اعلام کرده تو آلنده گازی حدود 20% چرا؟ در واقع سهم موتورسیکلت.
چرا مراجع رسمی نمیگن ما هوا سرد که میشه مشکل مصرف گاز پیدا میکنیم؟ چون ما 90% برقمون هم از گاز گرفته میشه دیگه.
بله.
یعنی گازی که برق تولید میکنه تو نیروگاه. بله. چرا اعلام نمیکنن که هوا سرد که میشه، چون این گاز بعد به مصرف خونگی و چه میدونم کارخونجات برسه، نیروگاهامونو با مازوت میسوزونیم و ازش برق میگیریم و این مازوتی که شهر رو آلوده میکنه؟ چرا تصمیماتی که حاکمیت میگیره یا دولت ها میگیرن برای تامین سوخت در فصل سرد و زمستان، چرا اینا اعلام نمیشه که این آلودگی داره؟ اصلا ما چرا تابستون آلودگی هوا نداریم اما آذر به بعد داریم؟ چرا؟ چرا این اعلام نمیشه؟ این مراجع رسمی کجان که بگن آقا فصل سرما این دولته، این وزارت نفته، چه میدونم شرکت ملی پالایش و پخش، اینا هستن که نه. خب ببینید شما، ببینید آقای گویا، وقتی میگید 20% آلایندگی برای موتورسیکلت، من میگم آقا 80% بقیشو چه میدونم وزارت نفت این آلایندگی ایجاد بود. چرا آذر به بعد؟ چرا تابستون نداریم ما این کارا رو، این آلایندگی ها رو، اینا رو ما نداریم؟ مراجع رسمی هم ساکتن، اعلام نمیکنن، همه چیزا هم مینیزن گردن مردم، شهروندی که موتور سوار میشه برای که زندگیش بچرخونه، بعد میبینه که مجرمه، یعنی آلوده کننده هواست، میگه چیکار کنم، من جرم مرتکب شم، خطا مرتکب شم. اون وقت دولتی که این کار، همه دولت‌ها، منظورم دولت خاص نیست، این کارو میکنه، اصلا در سکوت مطلق، مراجع رسمی هم انگار سکوت مطلق، اصلا اعلام نمیکنن آقا این هوا از آذر که آلوده میشه به خاطر سوخت مازوت در نیروگاه هاست و نه موتورسیکلت ها و نه خودروها. چرا مردم رو انقدر دچار عذاب وجدان میکنیم؟ آخرش مردم میگن خب هستیم که هستیم، میخواد چیکار کنید؟
درسته، به حال اون قسمت، حالا کسی که به حال مسئولش هستش، من تو قسمت معاینه فنی در واقع میتونم به حال اظهار نظر بکنم. آن چیزی که اعلام میکنن، حالا از مراجع راست، 80% در واقع این آلودگی ناشی از منابع متحرک هست. به هر حال دارم تاکید میکنم، برای اینکه کاهش آلودگی هوا داشته باشیم، مجموعه ای از اقدامات لازم هستش. بخشیش هم معاینه فنی هست.
درسته.
که حالا به حال موتورسیکلت ها هم می تواند، حالا با وضعیت موجود دارم تاکید میکنم، به حال این کاربراتوری خیلی در واقع نتیجه بخش نخواهد بود معاینه فنیش، ولی میتونیم به صورت فاز بندی انجام بشه. حداقل حالا این موتورسیکلت هایی که به صورت انژکتوری هستن، حالا از لحاظ وضعیت سیستم سوخت رسانیش، حالا تکنولوژی بالاتر هستش، در واقع میتونن ضابطین قانون در واقع این رو آغاز بکنن، حالا کنترل معاینه فنیش رو. تا زمانی هم که اینها در واقع معاینه فنیش رو کنترل نشه، حتما خودشون رو هیچ تکلیفی نمیبینن که مراجعه بکنن به این مراکز. میتواند این فاز بندی بشه، حالا با توجه به وضعیت اقتصادی هم که موتورسیکلت ها دارن، که انشالله تو این حوزه هم بتونیم حالا اون اثر، اون بخشی رو که بایستی اثر گذاری بکنم، اون درصدی که ما سهم داریم تو اثر گذاری، بتونیم نقشی بکنم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که یه جیبی دوخته نشه از ماقبل گرفتن معاینه فنی موتورسیکلت ها برای دستگاه های دولتی. براتون عرضی موفقیت میکنم.
سلامت باشین، همچنین برای شما. خدا
نگهدار.
واسه دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. نه دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دستت افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشمات، تو رو که میبینم نفسم به که هر روز و شبش میگذره با تو منم، اون که هرچی خوبی کرد شکستی قلبش و منم، شکستی قلبش و منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم بند میاد.
همیشه میدونی ذرات معلقه کمتر از 2.5 میکرون یعنی چی؟
نه
منم هزار بار شنیدم نمیدونم یعنی چی.
خیلی
اما میدونی وقتی مطرح میشه یعنی چی؟
نه یعنی چی؟
یعنی که این ذرات فقط از اگزوز خود را بیرون میاد. یعنی چی؟ یعنی فقط مردمه که مردم آلوده میکنن. خب هم نقل عمومی رو تقویت کنید، مردم خودروشون رو نگیرن بیرون که آلوده بکنن. اگه واقعا اینه هرس میخورم وقتی این چیزا رو میشنوم، اما هرس میخورم. بگذاریم امیر حسین بریم بخش تماشا کنیم.
بله اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، تو نمیدونی این یارو کیه، تو مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، تو خونه زندگیمون
میگیره. بابا چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده. ما
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
یک دقیقه مونده به ساعت 8 صبح روز 30 آبان ماه سال 1400 در این بخش تماشاخانه سلام میکنم به محمد رضا ایمانیان عزیز. محمد جان سلام، صحبت بخیر.
منم سلام میکنم با ایمانی عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان نازنین برنامه صبح و گفتگو، در خدمتون هستم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
بسیار ممنونم. ما دیروز فیلم منصور رو معرفی کردیم در برنامه صبح و گفتگو، امروز قراره چه فیلم سینمایی رو معرفی کنیم و البته تو حوزه نمایش هم لطفاً سری بزنید.
بله من خیلی سریع یه خبر خیلی مهم اول بگم در حوزه فرهنگ و هنر. بله. شب گذشته برندگان 21مین جشن سینمایی حافظ هم
بله.
معرفی شدن که خب در بخش سینمایی فیلم قهرمان ساخته آقای اصغر فرهادی جوایز متعددی رو دریافت کرد، از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، فیلمنامه. خانم پردیس احمدی برای فیلم تومان و خانم سوسن پرور برای فیلم بوتاکس موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگری زن شدن. پیمان مادی برای فیلم درخت گردو و امیر جدیدی بهترین بازیگران مرد شدن. اما در بخش تلویزیونی و سریال ها که البته هم سریال های تلویزیون هم شبکه نمایش خانگی بودن، بهترین چهره تلویزیونی آقای سروش صحت شدن برای برنامه کتاب باز، بهترین سریال زخم کاری شد به تهیه کنندگی محمد رضا تخت کشی